بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در طایفه اول ادله ایست که گفته شده از اونها استفاده می شود. سب بناس مطلقا حرام است. سومین دلیل تمسک به آیه کریمه بود و قولوا للناس حسنا. به زمینه روایات که گفته شد که این آیه کریمه به زمینه روایات مفادش این است که به مردم قول حسن بگویی. ضد خاصش این است که قول قبیح نگویید. و سب قول قبیح هست، لذا منهی عنه هست، امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است. عرض کردیم که ابتدا باید روایات وارد ذیل این آیه رو بررسی کنیم تا بعد ببینیم از آیه کریمه چه مدلولی استفاده می شود. از کردیم چهار طایفه روایت ذیل آیه کریمه هست. طایفه اول و دوم رو اشاره کردیم. طایفه سوم روایاتی است که برای این الناس در قولوا للناس حسنا مصداق مشخص میکنه که این طایفه دو گروه هست. یک گروه از این طایفه سوم به عنوان مصداق الناس اهل سنت رو مطرح می کن. قولوا للناس حسنا. از آیه کریمه استفاده می کند این روایات که با اهل سنت قولا و عملا رفتار حسن داشته باشه. به مساجدشون برید، در تشییع جنازه هاشون شرکت کنید، شهادت بر له و علیهشون بدید، همون چه که هست واقعیت و امثال اینها. مصداق الناس میگه اهل سنت. مثلا ببینید این روایت، روایت صحیحه، عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول اوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على اكتافكم فتضلوا. رئيس صدرش كم اجمال داره، يعني چه لا تحملوا الناس على اكتافكم، ولی الان مو کاری نداریم. ان الله تبارك وتعالى يقول وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، استشهاد میکنه به آیه حضرت. ثم قال، حضرت فرمودن عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَشْهَدُوا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ صلوا معهم في مساجدهم. تو بعضی روایات دیگه این جملات آمده، حتی يكون التمييز و تكون المباينه منكم و منهم. خب این روایت معتبر، اولا آیه رو به شکلی تفسیر میکنه که قولوا للناس حسنا، خوب با مردم رفتار کنید، به خلاف طایفه دوم که معتبر بود. جلسه قبل اشاره کردیم که طایفه دوم حدیث معتبرم بود، قولوا للناس حسنا یعنی نسبت به مردم سوء ظن نداشته باشید، رأی خوب نسبت به مردم داشته باشید تا واقعیتشون برای شما روشن بشه. ولی این طایفه سوم تفسیر روایت اینجوری از استشهاد معلوم میشه، قولوا للناس حسنا، با مردم خوب رفتار کنید. از جمله مصداقش اهل سنت، وقت رفتار خوب قولی و فعلی، هر دو، فعلی هم بینه، در تشییع جنازه هاشون شرکت کنید، مساجدشون برید، شهادت به نفع یا به ضررشون بدید و امثال اینا. گروه دیگه از روایات در این طائفه مصداق رو کنه مؤمنین میدانند، حصر نیست ولی مصداق مؤمنین است. روایت عمالی صدوق رو ببینید، سند رو خودتون بررسی کنید، عن مفضل عن جابر عن ابی جعفر الباقر علیه السلام فی قول الله عز و جل و قولوا للناس حسنا. ابتدا روایت آیه رو تفسیر میکنه، قال امام فرمودن علی فرض صدوق قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لكم، قولوا للناس حسنا یعنی با مردم قول حسن به مردم بگویید، قول قبیح نگویید، آن هم به این شکل احسن ما تحبون ان یقال لکم. اون بهترین لسانی که دوست دارید دیگران برای شما بگن چه جوره، همون لسان رو برای مردم به کار ببرید. قولوا للناس احسن ما تحبون ان يقال لكم. بعد حضرت فرمودن فان الله عز وجل، به عنوان نتیجه چند از آیه میخوان یه مدلول التزامی استفاده کنن، به مردم با بهترین زبان سخن بگویی، فان الله عز وجل يبغض اللعان السباب الطحان على المؤمنين. خداوند دوست ندارد، خداوند دشمن دارد لعان و سباب و طحان بر مؤمنین را. کان احد مصادیق آیه کریمه رو روایت مؤمنین می دانند، لذا اینجور بیان می کنه به برادران ایمانیتون احسن ما تحبون ان یقال لکم، با ایشون حرف بزنید، سبشون نکنید. مدلول التزامیش اینه، وقتی امام میفرمایند زیرا خدا دشمن دارد لحام و سباب علی المؤمنین را، یعنی که ان مصداقی از مصادیق الناس که مؤمنین. خب اینم طایفه سوم ذکر مصداق میکنه، آیه را یه جوری تفسیر میکنه برخلاف طایفه دوم ذکر مصداق هم میکنه. این دو نکته مهمه. باز یکم بلندتر بفرمایید که سمعکمون. متوجه نشدم. باشه بعد توضیح بدید ببینیم چی میگید. بله. مسموع نبود برام. بله. خب الناس در لسان اهل بیت به معنای عام است. اینجا هم او در قرآن آمده، قولوا للناس حسنا، او در قرآنه. لسان اهل بیت هم بله، اهل بیت یکی از مصادیقش اهل سنت گرفته. الان لسان اهل بیت نیست ما بخوایم استدلال کنیم بگیم چنین و چنانه. قیدم اینجا علی المؤمنینه، در لسان اهل بیت السباب و الطحان علی المؤمنین. حالا دقت کنید، طایفه چهارم، روایاتی است که مضمونش این است، قولوا للناس حسنا نزلت فی الکفار الذمی ثم نسخت. ادعای طایفه چهارم اینه، قولوا للناس حسنا در رابطه با کفار ذمی نازل شده، به کفار ذمی قول حسن بگویی، از گل نازکتر نگویی، قول حسن بگویی. بعد امام می‌فرمایند این آیه کریمه به آیات جزیه نسخ شده است. تا یک وقتی اصل تعایش بین مسلمان ها و کفار بود، کفار ذمی زندگی میکردن با هم، ثم ينازل شد کفار ذمی رو بین دو امر مخیر کنی. دیگه این تعایش سلمی کاری به کارشون نداشته باشید تموم شد. آنها رو مخیر کنید، یا مسلمان بشن و یا جزیه بدن. لذا قولوا للناس حسنا نسخ شد. اون قولوا للناس حسنا رفتار خوب داشته باشید، قول خوب بهشون بگید که انه کاری به کارشون نداشته باشید، ولی این نسخ شد. نسخ شد با آیات کریمه ای که اون آیات میگوید کفار مخیر کنید، یا مسلمان بشن و یا جنسیه بدن. چی؟ چرا؟ خب زیل اون آمده است، 4-5 نکته هم هست میرسیم. لیکن این قرینه است که احد مصادیق کفار ذمیه باست. یعنی اولا این خطاب مال مسلمانان هست، بل وجه و فی استشهادات ائمه به این خطابات، همش هم خطاباتی است که مربوط به مسلمانان هست، هر چند موردش که حالا اشاره میکنیم خودمون زیر تفسیر. خب حالا قولوا للناس حسنا که ان روایت میگوید که قولوا للناس حسنا، احد مصادیقش هم کفار ذمی بودن، با استشهاد به این آیه کاری به کارشون نداشته باشید. ثم نسخت، بعد آیه نسخ شد با اون آیاتی که میگوید اون آیات مفادش این است که کفار رو مخیر کنید، یا مسلمون بشن از همه حقوق اسلامی برخوردار بشن و یا جزیه بدن. اینم طایفه چهارو. بسیار تا برسیم، حرف خوبی از بعضی دیگرم گفتن، بخوایم تقویت کنیم حرف شما را، بعضی دیگرم گفتن اصلا ارتباطی نداره اینا با هم که این یکی ناسخ اون یکی باشه. یعنی چه این یکی ناسخ اون یکی باشه؟ حالا همین الان در جنبندی اون دیگه میرسیم اشاره میکنیم. هم صابر، بله بعد زیل همین آیه ای که میگن ناسخینه و هم ساغرون هم آمده. خیلی عرض میکنیم دقت کنید، ما 4 طائف روایت رو زیل آیه کریمه اشاره کرد. خب اینجا یکی دو نکته رو توجه کنید تا ببینیم مدلول آیه کریمه چیست. چی بود طایفه اول؟ بله بله. نه ببینید، طایفه اول رو ما قرینه گرفتیم بر این که الناس کله مقصوده، الناس کله مقصوده، لذا از تفسیر تبیان هم نقل کردیم که میگن الناس کله، کل ناس. طایفه سوم معنا همون معناسیه، یعنی طایفه اول و طایفه سوم و طایفه چهارم در مدلول در تفسیر آیه مطابقن. یعنی میگن قولوا للناس حسنا، یعنی اینجور نیست که حسن زن به مردم داشته باشی، که مثل طایفه دوم نیستن که قولوا فی الناس حسنا طایفه دوم میشه، یا قولوا عن الناس حسنا، قولا به معنای رأی میشه طایفه دوم. طایفه دوم اینه. سه طایفه دیگه در تفسیر مشترکن. اولول الناس حسنا، یعنی خوش رفتار باشید با مردم، خوش قول و خوش فعل باشید با مردم. حالا یه طایفه مصداق بیان میکنه، میگه آقا مؤمنینن، اهل سنتن. اینی یه طایفه میگه نزلت فی کفار ذمیم، که حالا به قول آقا اشاره میکنیم الان، اونم باید حمله بر مصداق کرد، احد مصادیقش کفار ذمیه، به خاطر اینکه اصلا آیه خطاب این میثاق بنی اسرائیل، آیه داره اعلام میکنه میگه ما از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم که اینجوری باشن، این چند خصوصیت رو اعمال کنن، این چند نکته شرک به خدا نداشته باشن، چی نداشته باشن، اقامه صلات داشته باشن، اقامه زکات داشته باشن. حالا عرض میکنیم فعلا دقت کنید، یکی دو نکته رو دقت کنید تا به مدلول برسیم، ببینیم مدلول چیست. نکته اول، خیلی خلاصه وارد میشیم، یک جا باید توضیح مبسوط‌تر بدهیم. کلمه نسخ در روایات اهل بیت دو تا معنا داره. گاهی نسخ اطلاق میشه بر نسخ اصطلاحی که اعلام انتهاء عمد حکم است، نسخ اصطلاحی، لکن فراوان داریم کلمه نسخ در لسان اهل بیت به معنای تخصیص است، نه نسخ اصطلاحی. به شکلی این فراوان است که اگه کسی ادعا کنه ظهور ثانویه کلمه نسخ در روایات اهل بیت به معنای تخصیص است، گزاف نگفته است. حالا این شواهدش و ادلهش دیگه جای خودش الان وارد نمیشه. لذا اینجور اگر گفته بشود که مقصود از نسخ در این روایات یعنی تخصیص، به این معنا که اهل بیت میخوان بفرماین قولوا للناس حسنا، احد مصادیقش کفار اهل ذمه بوده. خب حسن هم اطلاق داره، رفتار حسن داشته باشی. این که ما کفار رو محدود کنیم بین دو امر، این رفتار حسن نیست، بگیم یا باید مسلمون بشی یا جزیه بدی، این رفتار حسن نیست. لذا گفته بشود که مضمون این روایات این است، تخصیص موردی نسبت به قول حسن. حالا قبیح نیست ولی محدودیت طرفه، محدودیت طرف این نیست و مصلحت او یقتضی کذا. لذا همه جا اگر میرسیم آیا در مقام تعدیب اگر کسی شدت به کار ببره با شرایط خودش، با شرایط خودش، این تضییق اوست و او دوست نداره این رو، مبغوض اوست، لیکن معذالک حسن است واقعا، این که عیبی نداره، این که اشکالی نداره. نه حسن در اینجا احسن ما تحبون ان یقال لکم، یعنی معناش این حسن و عرفیه، شما چی دوست دارید بهتون بگن همون جور رفتار کنید. دوست دارید توهینتون بکنن شما توهین کنید، دوست دارید توهین کنن توهین نکنید. مقصود اینه، حسن و عقلی به اون معنا مقصود نیست. لذا یه روایات را آوردیم تا همین نتایجو بگیریم. لذا حالا سب کنید جمع‌بندی کنیم ولی باز نقطه بود بیشتر. لذا روایات طائفه چهارو کن تخصیص آیه است. قولوا للناس حسنا، خوشرفتار باشید، الا در یک مورد، کافر زمنی تا دیروز مخیرش نمی کردی که آقا یا مسلمون بشه یا جزیه بده، آزادی هر کار دلت بخواد، ولی من الان به بعد مخیرشون کنی، اما جزیه بدن بر طبق دینشون رفتار کنن و اما مسلمان بشن و جزیه ندهن. دقت کنید، عام مخصصم بعد تخصیص حجت است، بعد تخصیص ساقط نمیشه از حجیه. یعنی معناش این است که حالا کافر ذمی اگه آمد جزیه رو قبول کرد، گفت جزیه میدن، لا تقولوا له قولا حسنا، دیگه باش خوشرفتار نباشی، نخه به اطلاق آیه تمسک میشه. قولوا للناس حسنا الا یک مورد، که کافر ذمی رو مخیرش کنید بین اسلام و جزیه. اما در سایر موارد چی؟ قولوا للناس حسنا، بازم این اطلاق آیه کریمه هست که بعد از قبول جزیه هم باش قول حسن داشته باشی. این نکته نمیتونیم از آیه بگیم، یک نکته. نکته دوم، حالا بعد از این که چهار طایفه روایت رو اشاره کردیم و آیه کریمه، حالا ببینیم مدلول آیه چیست. ببینید هم روش تفسیر رو یاد بگیریم و هم ببینیم چه کنیم با این آیه کریمه. به دوستانم گاهی عجله میکردم، گفتیم حالا توائف رو ذکر کنیم میرسیم به بررسی دقیق آیه کریمه و مدلولش. به خاطر اون نکته‌ای که اشاره کردیم که غالب موارد آیه، غالب موارد در آیات کریمه اگر روایات میگه نسخت یعنی خصصت، ما ادله زیادی داریم، مخصوصا وقتی اون طایفه اول هم گاهی میگه للناس کلهم، نمیگه الا کفار ذمی. لذا به خاطر این جهاد حمله بر تخصیص میکنیم. هر روایتی دیدی داشت نسخت اول باید حمله بر تخصیص کرده به اون گفته. نهایت داره بحثاش و ریزتاریاش و اینا جای خودش. من یه وقت این بحث رو کار کرده بودم، به این نتیجه رسیده بودم، بعدم شاید پیرار سال بود یکی از یا پار سال بود از اعلام نجف بعضی از نوشته هاشون چاپ شد، تقریره، تقریزم نداره اون تقریر، من از حالک میشه به جمله انتصاب داد. دیدم ایشونم دقیقا همین نکته رو که نصف در روایات به معنای تخصیصه، به معنای نصف اصطلاحی نیست. شواهدی ایشون آوردن، ما هم یه شواهدی جمع کردیم، مجموعه شواهد که حالا هم تو بحث نسخ اصول ممکنه بی بس پرداخته بشه، هم ذیل مباحث قرآنی باید به این نکته پرداخته بشه، ذیل قواعد و تفسیر باید به این نکته پرداخته بشه. و اون وقت جالبم این است که یکی از اشکالات مهمم دفع میشه با این مطلب که روایات نسخیه زیاد داریم، نسخت نسخت نسخت، حمله بر معنای اصطلاحی بشه و مشیش مشکله، یک اشکالاتی برش وارد میشه. و این پدر لامنس که شیش بلژیکی یک جزوه چند تا کتاب بر علیه اسلام نوشته، یک جزوه نوشته در اون جزوهش هم بحث منسوخ بودن سلتون کثیره من آیات قرآن رو مطرح میکنه و استشهاد میکنه به همین روایاتی که هم در مجامع اهل سنت ما یه ادعا رو، حالا اون محقق بزرگ حفظه الله نسبت به روایات ما میگن، ما اوسع میگیم، بگیم حتی روایات اهل سنت که میگن نسخت نسخت یعنی تخصیص، اصلا نسخ کان اصطلاحا به تخصیصه. این رو حالا شواهد داریم جای خودش، حتی در روایات اهل سنت هم که نسخت نسخت حمله بر نسخ نباید بکنن، حمله بر تخصیص باید بشن. حالا نکته دوم، حالا اجازه بدید وقت نگذره بعد باز گوش میکنم مطالبتون. نکته دوم و هو العمده، بریم سراغ تفسیر آیه کریمه. با این چهار تا روایات مدلول آیه رو چه بدانیم؟ ابتداعا نکته ای رو از مدرسه نجف مرحوم آی خویی در مدلول آیه اشاره کنیم و بعد اون نظر خودمون رو مطرح کنیم. مرحوم آی خویی در مباحث اصول در مبحث اصالت و صحه وقتی وارد می شوند اصالت و صحه رو می خوان تفسیر کنن، توضیح بدن و اقامه دلیل کنن بر اثبات اصالت و صحه. حالا دیگران هم نظیر این حرف رو دارن، حتی شیخ انصاری که اشاره مختصری میکنه. مرحوم آقای خویی میفرماین صحت در این قاعده یعنی چه؟ احتمالاتیست. یک احتمال این صحت یعنی عمل حسن و عمل مباح، یعنی عملی که بغض نداره، این در اصالت و صحه میگن عملی که بغض نداره یعنی عمل مباح. صحت به معنای حسن است و در مقابلش قبح است. قبح یعنی عمل حرام. وقت معنای اصالت و صحه این می شود، مرحوم آقای خویی می فرماید که اگر کسی فعلی انجام داد، کاری انجام داد، محتمل الامرین بود. شما دیدید آقا آهسته در یک گوشه مخفی یه شیشه دستشه، یه بطری دستشه، یه مایه ای از اون بطری تو لیوان ریخ آشامی. شما دیدید دو احتمال، یه احتمال اینه مشروب داره میخوره، یه احتمال اینه که ما و شعیر اسلامی داره میخوره. آقای خویی و من اصالت و صحه معناش این است که حمل فعل مسلمان بر عمل مباح و نه حرام. شما بگید انشالله داره آب میخوره، شربت میخوره، مشروب نمیده. داره مطلبی میگه، احتمال میدید داره فحاشی میکنه، احتمال میدید داره ذکر میگه. شما حمله کنید که داره فحاشی میکنه، بگید انشالله داره ذکر میگه. میفرمان یک معنای اصالت و صحه این است، حمل فعل مسلمان یا مؤمن در صحت، یعنی اگه فعلش یا قولش محتمل الامرین بود، شما حمل کنید بر فعل صحیح، بر فعل مباح، بر فعل حسن، نه بر فعل حرام. اون وقت می‌فرمایند ادله‌ای داریم بر این اصالت و صحه. یک دلیلش این است، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، سوء ظن به مردم نداشته باشید. چرا سوء ظن به مردم داری؟ کثیرا من الظن حسن ظن داشته باشید، لذا حمل کنید فعلشو بر صحت. دلیل دوم میفرماین آیه کریمه قرآن قولوا للناس حسنا، به زمینه روایت شریف کتاب کافی، همون روایتی که ما در طایفه دوم اشاره کردیم. آقای خویی میفرماین مدلول آیه کریمه این است که شما در رابطه با مردم رأی خیر داشته باشید، رأی حسن در رابطه با مردم داشته باشید، و روایت شریف کافی میگوید تا وقتی نمیدونید لا تقولوا الا خیرا، رأی خیر نسبت به مردم داشته باشید. لذا مفاد آیه کریمه طبق نگاه مدرسه نجف این است که قولوا للناس حسنا، به زمینه روایت شریف کافی که روایت معتبر بود، یعنی قولوا فی الناس حسنا، قولوا عن الناس حسنا. شما نسبت به مردم سوء ظن نداشته باشید، رأی و قول خیر نسبت به مردم داشته باشید. لا تقولوا الا خیرا، رأی خیر نسبت به مردم داشته باشید. لذا اگر دیدید کسی فعل محتمل الامرین انجام میده، حمله بر صحت کنید، یعنی حمله بر حسن و اباحه کنید، نه حمله بر حرمت. خب طبق این تفسیر آیه چه ربطی به سب داره؟ سب نکنید مردم، ربطی نداره به سب، که نه اینجوری میشه. نظیر همین معنا رو در کلمات شیخ انصاری هم شما میبینید، که کنه شیخ انصاری هم میخواد همینجور معنا کنه آیه کریمه رو، که قولوا للناس حسنا، یعنی قولوا عن الناس رأیا حسنا، نظر خوب نسبت به مردم داشته باشید. اگه فعل محتمل الامرین انجام میده، شما حمل بر حسن و اباحه کنید. این نگاه مدرسه نجف، این رو اشاره کردیم، حالا خواستید مراجعه کنید حرف ایشون رو، تا حالا برسیم ببینیم آیه کریم مدلولش ما چه جور باید معنا کنیم. لِلْكَلَامِ تَتِمَّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ.
اگر معلوم باشه که
خب خیلی خوب فکر کنید رو جمعش ما فردا میرسیم ما نظیر امیر میخواید بگیم
یعنی در کلام تو اولو میشه سوال زن باشه اولو میشه رفتار
به چه بیان حالا فکر کنید رو بیانش ما نظیر امین حرف رو میخواییم بگیم ما میخواییم بگیم اگه انحصار در این تفسیر باشه رفعیت از طوائف ثلاثه کردیم بینش روایات معتبر داریم اگه انحصار باشه لذا بله وقت اونم معتبر اینم معتبر چکار اگه حمله بر مصداق کردیم با یه بیانی که را اشاره میکنیم همه این مجموعه ها رو میتونه جمع کنه با وقت برای سبب میتونیم به یک بیان بهش استدلال کنیم
پس مجموعه که از در این که بیان مصداق کردن اهل بیت همین که ما نمیتونیم
موارد مختلف بله موارد مختلف داریم مصادیق مختلفه لذا اشاره کردیم در وشتن بو قول الزور مرحوم نراقی میگه تعارض اصلا به چه خاطر؟ به خاطری که در یک روایات تفسیریه میگه قول الزور ایل غنا و در بعضی دیگر از روایات تفسیریه میگه قول الزور ایل کذب با وقت تعارض میشه آیه مجمله برای ما آیا میتوانیم یکی از نکاتی که ما بررسی کردیم رفعیت از اون شیوه تفسیر داشتیم اینه همین مصادیق مختلف که برای آیات قرآن بیان می شود و اگر نتونیم حمله بر مصداق کنیم وقت بسیاری از آیات میشه مجمل باید رفعیت کرد با این که اینجوری نیست به همین آیه اهل بیت تمسک می کنن دیگران تمسک می کنن حالا فردا اشاره شد
بعد این فهمید این اهل زمنه این اهل زمنه رفت کردیم لناس و خسنا رفتی نداره چون مسلمون ها زکات میدادن و خم ولی اونا چیزی نبیدن و حالی به جایی آمدی
به جایی اون آمده خب حالا ببینید اگر امرشون دائر کردیم بگیم که یا باید مسلمون بشید و یا جزیه بدید آیا این تزریق اونا هست یا نیست
نه چه تشکیه مسلمون ها زکات دادن خمس دادن اینا هم بالاخره در برابر
یا باید مسلمون بشید یا جزیه بدید
نه حالا مسلمون میشن
چرا دیگه آیه کریمیم که میگن ناسخین آیه روایات رو بگید میگه یا باید مسلمون بشید یا باید
خمس زکات مسلمون هم رو بشه اگر مسلمون نشد جزیه یکی هم این حسن و بدبینی و خوشبینی در روایت کریم که در زمان حکومت اسلامی خوشبین باشیم به مردم ولی در زمان حکومت طاغوت خوشبینی خیلی توجیه نشد
خب حالا دیگه اونا رو باز باید دید اونا رو در جای خودش باید در اون فقه الاجتماع یا فقه التعایش بین الناس باید بررسی کرد قولو للناس حسنا اگر اطلاقش استفاده کردیم آیا مخصص داره مقید داره مخصص نداره مقید نداره در چه صورتی و اگر رأی گرفتیم آقای خوینا که میگن که انه آیه به معنای رأی ما اعم از رأی و قول میگیریم و به یک وضعی میگیم اطلاق داره شامل سبب میشه نسبت به حسن ظن به مردم در جای خودش باید بحث کرد آیا اسلام امر کرده به حسن ظن به مردم مطلقا یا نه سوء ظن به مردم مطلقا یا فی موارد گفته حسن ظن داشته باشید و فی موارد گفته سوء ظن داشته باشید اینا رو باید بحث کرد جای خودش بحث خوبی هم از خطیب هم
از نسبت به این معنی این هست که بگید کسی در مادم تخصیص میکنه ظاهرن اون معنی که شما اراده کردید از تخصیص اصلا همون نسل چون ظاهرن تخصیص یعنی این که مولا یک عام میدومد یک از همون اول اراده کرده و مخصص بله بعدن میاد اما اگر از همون اول همه موارد رو اراده کرده بعدش میاد میگه که نه این افراد نیستن یعنی نه معنی که بخواد از اول مشخص کنه از همون اول خارج شدن بلکه میخواد بگه از الان دارن خارج میشن خب این نسل دیگه همون معنی
نه ببینید تارتن جاش تو اصول باید بحث کرد تارتن بدین شکل است که یک مطلق رو اعلام میکنن اما تخصیص ازمانی اما تخصیص افرادی من الاول براش ملاحظ است این نسل اصطلاحی نیست باید بحث کرد با تو بحث تخصیص بحث کرد مفصل این گونه موارد از همین موارد است ولو تخصیص ازمانی از اول مراد جدی مولا تخصیص بوده نسبت به زمان خاصه، این دیگه نسل اصطلاحی نیست. حالا این باید بحث کرد، خصوص خیلی هم بحث پرپیچشیه، نسل هم واقعا از بحثاییست که عرض کردم هم شبهات پیرامونی زیاده، هم آنان که در کمال دین اینا حرفایی دارن، یکی از مطالبشون بحث نسخه که باید بحث کرد جواب داد.
ولی به هر صورت اگر بگیم که در اول مثلا حکم مطلق بوده حقیقتا،
حکم
ولی بعد
بلا شبه میشه نسخ، بلا شبه میشه نسخ. سروش هم اینجا یک مطلبی در همین بحث نسخ هم یک مطلبی داره، در یکی از مباحث رمضانیش تو امریکا مطرح کرده، بعضی بستگان ما امریکا بر من فرستاده بودن مطلبشون، باید جای خودش تو بحث نسل اونم بهش برسیم جواب بدیم. چند اما دیگه نگاه او این شده که قرآن کلام الله نیست، بالاخره آخرش داره به اینجا میرسه و شواهدی برش اقامه میکنه. یکی از شواهدش مباحث نسل است و بعضی از همین روایات هم تمسک میکنم و دان تو ما رمزون هم مطرح کردیم. حالا جاش باید بحث کنیم.
تقریبات که فرمودین یکی از
اعلام نظر همین
مطرح
کرده و بگیم تو اصول آقای ربانیه، به نظرم آقای ربانیه که الان مسئول دفتر ایشون هم مشهد، ایشون تغییرات اصول آقای سیستانی رو قسمتی رو ایشون نوشته، الان یادم نیست یه تغییرات اصولشون مباحث حجه مباحث عمومات کجاست یادم نیست، ایشون بله مفصل مطرح میکنن که نسخ و به روایات اهل بیت به معنای تخصیص شواهد هم برش اقامه میکنن. دیگه شواهد رو ببینید، شواهد رو ببینید، شواهد اطمینانیه است. این بحث رو برمان اصل کلی که باید جاش بحث بشه ما اشاره کرد اونجا، بله اونجا دیگه مطالب رو بگید، جای قلت و قلتا رو بگید، بله جاش باید بحث بشه.
این که
نه دیگه رفتار حسنه، آیا الزام کردن کسی رو تو باید این کار رو بکنی؟ این رفتار حسنه؟ الزام کنیم تو باید این کار رو بکنی؟
تخصیصش هم فقط نسبت به همینه، تخصیصش هم فقط به همینه، یعنی فقط اینقدر غیر حسن میشه باش برخورد کرد.
بله دیگه، بله
دیگه، مثلا
بله نگاه اون روایات اینه
دیگه،
که دیگه اگر
درشتی نزنی
چیزی هم تو گوشش بزنی، حرف درشت هم بزنی، نه فقط در این مورد تخصیص خورده است. یا قول حسنم آقا میشاره کردن به معنای حسن قول عقلی که نیست، که هزار روایات هم میگه احسن ما تحبون ان یقال لکم، شما چی دوست دارید بهتون بگن، هر چی دوست دارید بهتون بگن همون با طرف مقابل برخورد کنید. مصادیق هم که در آیات بیان میشه، در روایات بیان میشه، او دو مرزا هم برید سراغشون، تو نمازشون شرکت کنید، بایشون ملاتفت کنید، امثال ایناست. یا اون روایتی که گفتم مانیفست تبلیغ است در تشیع، که با مدارا با دیگران برخورد کنید. که هست دیگه، این که نمیشه منکر شد، دارم ناراحت نیستم اینو
آیا که کراهی گذرم این که بگیم بیان مسلمون شو، این احسن از قیادت مریض
رو ببینید، بیایید خواهش میکنم مسلمون بشه یه بحثه، یا باید مسلمون بشه یا
جزیه،
یا جزیه بده یا میکشیمه،
همین دلیل میکشیم دیگه، حالا دیست پوش بریم که دیگه اشکال نداره.
آب چی میگه چی بعد از دست دیگه میگیرم خیلی خوب چه جور حالش ایشون خوب است نجف رفته بودم خیلی خوب سلام من برسون به ایشون ولی وقتی ما هم بیایم احوالش میپرسیم ممنونم بله دیدم شما ما چی گفتیم قبلا ببینید اونایی که گفتیم چیه بعد ببینیم این قلت و قلتای شما چیه باشه من فقط دیدم دیگه الان فقط مرور
یعنی الان لسته جایی رسیدی اینجا
نه 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 هنوز همون نه
قبلی
خب حالا اگر که نقل نکرده باشه علامه ولی مثلا نجاشی اشاره کرده باشه به قول قضایی که